شما
از صدای زندگی می شنوید. سلام شنونده های عزیز برنامه با شما، چه حال دارین؟ آرزو می‌بریم که همتان خوش و سرحال آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشین. دوست عزیز، ما باز هم جواجان در استودیو امرای خود داریم. جواجان خوش آمدین به برنامه با شما.
تشکر شایجان، زنده باشین.
خب جواجان، میشه بر ما و شنوندهای گرامی ما بگوین که دی هفته که سپری شد حتما دوستای شنونده ما از طریق تلفن، از طریق اسکایپ و از طریق ایمیل شاید امرای شما به تماس شده باشن و سوالایشان رو مطرح کردن. میشه بر ما بگوین که دوستای شنونده ما چی سوالایی داشتن که بر شما گفتن و جواب شما بر از اونا چی بود؟
بله شایجان، خدا را شکر که دوستای عزیز ما مثل همیشه تلفن میکنن، ارتباط میگیرن و سوالای خود میپرسن و خوشبختانه بگویم که بسیاری دوستای عزیز از مدرسه های مختلف بازم در یه هفته ارتباط گرفتن.
بسیار خوب.
در پالوی از یک از مدرسه ها مردم ارتباط گرفتن، چند نفر از شاگردای پوهنتون بود که بر ما زنگ زدن و یک استاد محترم از یک مکتب بر ما زنگ زد و خدا را شکر که از داخل وطن و همونطور از خارج وطن هم بر ما شما تلفن میکنن، ارتباط میگیرن، بر ما شما ایمیل روان میکنن شاید جان.
بسیار خوب.
و در این هفته شاید جان یکی از دوستا یک سوال پرسید که فکر میکنم ما شما در این باره کم گپ زدیم در برنامه با شما.
بله.
و سوالی دوست مایی بود که آیا پیامبران گناه کردن یا نی؟ دیگه خودی دوست ما میگفت که خب پیامبرا گناه ندارن، پیامبرا تمامشان معصوم هستن، پاک هستن، عاری از گناه هستن. مگر فکر میکنم که خب نظر دوست ما یه چیز است، ولی کلام خدا بر ما ای گپ نمیگه. کلام خدا برعکس بر ما میگه که همه گناه کردن و از جلال خدا کم آمدن.
بله.
این را ما شما در رومیان میبینیم، در رساله رومیان فصل 3 آیه 23 که واضح کلام خدا میگه که همه گناه کردن، تمام انسان ها در روی زمین گناه کردن، اگر پیامبر بودن و یا مردم عادی. دیگه شایجان، من میخواییم فقط چند آیه را ما شما مورد بحث قرار بدیم. من نمیخواییم که تمام پیامبرها را نامایشانه بگیریم و سرشان بحث کنیم، فقط چند پیامبری که بسیار مهم هستن به حساب خب تمام پیامبران مهم هستن شایجان، تا نیست که بگویم کی مهم است کی مهم نیست، ولی چند پیامبر مهم را که مردم ما امرایشان آشنایی دارن.
بله.
میخواییم که درباره از او گپ بزنیم و بعضی آیه را از کلام خدا ببینیم که کلام خدا نشان میده گناه از اونا را. و همونطور که یک روز شایجان یکی از دوستا بر ما شما زنگ زد و به تلویزیون زنگ زد، تلویزیون آواز مسیح، در اونجا گفت که کتاب مقدس کتاب رسواست و برادر عزیز ما حسین اندریاس ایران مون که بر چی بگویه، و یکی از خواهرها تلفن کرد برش گفت راست میگه، این دوست ما که تلفن کردن و گفتن که کتاب مقدس کتاب رسواست، راست میگه.
بله.
کتاب رسوا به این خاطر است که گناهی تمامی بشریت نشان میده. اتو نمی کنه که ماسمالی کنه یک جای بگه نه فلانی پاک است فلانی، نه، همه گناه کردن و از جلال خدا کم آمدن، فقط خداست که قدوس است و پاک است.
آمین. بله.
و ما انسان ها گناهکار هستیم. پس شایجان می خواهیم که بعضی آیه را از خود حضرت آدم علیه السلام شروع کنیم و ببینیم که آیا حضرت آدم گناه کرده یا نه. دوستای عزیز، اگر کتاب مقدس دارین کتاب پیدایش فصل 2 آیه 15 تا 17 را واس کنین که بخونیم. کتاب پیدایش فصل 2 آیه 15 تا 17 را ما اینجا میبینیم که نوشته شده: سپس خداوند خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. خداوند به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری، اما هرگز از میوه درخت شناسایی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در امان روز میمیری. هدف اینجا چیست؟ هدف ایست که خداوند میگه که خود تمام چیز اجازه داری که ازشان بخوری، ولی از این درخت نخوری، از میوهش اگر بخوری امروز میموری، یعنی نااطاعتی اگر کنی از امر من میموری.
بله.
گناه چی هست؟ گناه دوست عزیز نااطاعتی از اوامر خداوند است. وقتی که ما میگیم گناه شای جان، بسیاری مردم ها فکر میکنن خب اگر یک کار خراب کردی، یک دو زدی، مثلا یک کار بد کردی، کسی کشتی یا زنا کردی یا این کارا، این چیزا گناه است.
بله.
مگر در اصل وقتی که ما کلام خداوند اطاعت نمی کنیم، به ضد خدا گناه می کنیم. هر چیزی که باشه نااطاعتی از کلام خدا گناه است. و مثل به حساب یک قبیله که بودن، قبیله افریقایی ها میخواستن بر از اونا بگن که گناه چی از هر چی میگفتن و صحیح درک نمیکردن، مگر یک کاری که کردن و خودشان تیر میزدن و هدف میموندن و تیر کش میکردن که دمو هدف بزنن، تمرین میکردن.
بله.
که پسان امروی موتیر ایوانات را شکار کنن و کسی که برشان تشریح کرد گفت امی تیر که کش میکنی و دمو هدف که نمیتونی بزنی امی خطاست، خطا کدی.
آه.
یعنی تیره در هدف نزدی، خطا کدی. و اما تار اگر کار را که خدا میگه دقیق نموره نمی کنی، تو خطا میکنی، پس گناه است. و متوجه شدن که گناه چی است. و امروز ما مردم میفهمیم، خدا را شکر که احکام زیاد مردم ما میفهمن و گناه را میفهمن، ولی کلام خدا واضح میگه که نااطاعتی از کلام خدا گناه است. پس در این قسمت کلام خداوند که ما شما خواندیم، خداوند میگه که از این درخت نیک و بد نخو از میوهش.
بله.
اگر بخوری میموری. مرگ دو رقم است شای جان، مرگ جسمانی و مرگ روحانی است. دوری از حضور خدا خودش مرگ است. یکی مرگ جسمانی است که ما میمیریم.
بله.
و یکی مرگ روحانی است. وقتی که از حضور خدا ما دور میباشیم، ما در حالت مرگ روحانی قرار داریم. و اینجا میبینیم که بعدن چی میشه. کتاب پیدایش فصل 3 از آیه 1 تا آیه 19 بر ما قصه دیگر میگه که چطور مار میاید در حضور زن و از او سوال میکنه. آیه 1 من میخوام که کمش بخونیم شاید جان.
بسیار خوب.
بله. اینجا میگه مار از تمام حیواناتی که خداوند ساخته بود زیرکتر بود. او از زن پرسید آیا واقعا خدا به شما گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ اینجا میبینیم که خداوند نگفته بود که از تمام درخت های میوه‌داری که در باغ هست از او نخورین. مگر شیطان میاد چی میگه؟ میگه آیا این درست است که خدا گفته از همه درختان باغ نخورید؟ زن جواب داد ما اجازه داریم از میوه تمام درختان بخوریم، به غیر از میوه درختی که در وسط باغ است. و خدا به ما گفته است از میوه آن درخت نخورید و حتی به آن دست نزنید. خب خلاصه مار بهش میگه نه، بگیرین بخورین و شما دانا میشین، مثل خود خدا چشمتان باز میباشه میبینین. و خلاصه زن میگیره و میخوره. در آیه 6 میگه زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوه آن برای خوردن گوارا است و همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا شود، بنابراین از میوه آن درخت گرفت و خورد، همچنین به شوهر خود داد و او هم خورد. ما میبینیم که نااطاعتی کردن از کلام خدا، نااطاعتی کردن.
بله.
خداوند گفت که اون از اون نخورین، مگر اینا نه تنها که خورد، زن میخوره به شوهر خدا میده. پس اینجا میبینیم که اونا گناه میکنن و آیه 14 به بعد ما شما میبینیم که خداوند لعنت میکنه، ما را لعنت میکنه، هم زن را لعنت میکنه و هم حضرت آدم علیه السلام لعنت میکنه و به آدم میگه تو به حرف زنت گوش دادی و از درختی که به تو گفته بودم نخوری خوردی، به خاطر این کار تو زمین لعنت شد و تو باید در تمام مدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به دست بیاوری. زمین خار و علفهای ارزه می رویاند و تو نباتات صحرا را می خوری. با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست می آوری تا روزی که به خاک، یعنی خاکی که از آن به وجود آمده ای، برگردی. تو از خاک هستی و دوباره خاک می شوی. و می بینیم که خداوند آیه 22 به بعد آدم و حوا را از باغ عدن بیرون می کنه. ما می بینیم که اینجا نااطاعتی کردن و از حضور خدا دور شدن. در او راحتی و آرامش که خداوند با عدن برشان جور کده بود
بله.
از اونجا دور شدن، از حضور خدا دور شدن و کلام خدا میره میگه که گناه یعنی نااطاعتی از امر خداوند
و همین خود نااطاعتی باعث شد که از حضور خدا یا دور شوند.
بله جان. خب پس اون میایم سر حضرت ابراهیم، چرا که مردم ما شما میفهمن که حضرت آدم، ابراهیم، اسحاق و یعقوب درباره از این پیامبرا حضرت موسی، حضرت داوود این نامه است که مردم ما زیادتر هم روی پیامبرا آشنایی دارن.
بله.
پس من میخوام درباره زندگی امی پیامبرا گپ بزنم شاید جان. ما شما حضرت آدم و بی بی هوا رو دیدیم، آل گناه حضرت ابراهیم و ساره را میبینیم که در کتاب پیدایش فصل 15 اینجا نوشته شده از آیه 1 تا 5. اگر ما بخونیم اینجا میبینیم که خداوند امرای حضرت ابراهیم پیمان میبنده و میگه بعد از این ابرام رویایی دید و صدای خداوند را شنید که با او میگوید ابرام نترس، من تو را از خطر حفظ میکنم و به تو اجر بزرگ میدهم. ابرام جواب داد ای خداوند متعال، چی اجر به من میدهی در حالی که من فرزند ندارم؟ تنها وارث من این الیازر دمشقی است. تو به من اولاد ندادی و یکی از غلامان من وارث من خواهد شد. پس او شنید که خداوند دوباره به او میگوید این غلام تو الیازر وارث تو نخواهد شد، پسر تو وارث تو می شود. اینجا وعده می کنه که پسرت وارث تو می شود. و واقعا فصل 16 را اگر ببینیم از آیه 1 تا 5 ما می بینیم که خداوند برش وعده کده و ساره که زن ابراهیم بود به وعده خداوند گوش نمی کنه. فکر می کنه خداوند گفت یک چیز را و پشت گوش می کنه وعده خداونده. و چی میگه برای شوهر خود؟ فصل 16 کتاب پیدایش فصل 16 از آیه 1 اینجا ما میبینیم که ساره زن ابرام نازا بود. او یک کنیز مصری به نام آجر داشت و سارای به ابرام گفت خداوند مرا از اولاد محروم کرده است. چرا تو با کنیز من آجرم به سر نمیشوی؟ شاید او فرزند برای من به دنیا بیاورد. خداوند نگفته بود که ابراهیم تو برو امرای کنیز امبستر شو که پسر به دنیا بیاید که بازو وارث تو شود. خداوند گفته بود که پسر خودت وارث تو میشه. مگر این جا ساره برش میگه که برو تو امرای کنیز من امبستر شو. و متاسفانه ما میبینیم که حضرت ابراهیم به جای زی که بگوید که نه خداوند به ما وعده کرده و این کار میکنه که به ما بچه بته، این گپ خداوند نادیده میگیره و گپ زن خدا میکنه و اینجا میگه شاید او فرزند برای من به دنیا بیاورد و ابراهیم با آنچه سارای گفت موافقت کرد. بنابراین ساره آجر را به ابرام داد و این واقعه پس از این که ابرام 10 سال در کنعان زندگی کرده بود اتفاق افتاد. ابراهیم با آجر امبستر شد و او عامله گردید و آجر وقتی فهمید که عامله است مغرور شد و سارای را حقیر شمرد. پس سارای به ابرام گفت این تقصیر تو است که آجر به من بی‌اعتنایی می کند. من خودم او را به تو دادم ولی او از وقتی که فهمید عامله شده است به من بی‌اعتنایی می کند. خداوند خودش حق مرا از او بگیرد. اگر ما شما تمام قصه را بخونیم جالب است که باز خداوند میآید و خود به حضرت ابراهیم نشان میده. در فصل 18 از آیه 9 ما شما میبینیم که اینجا میگه و سپس از ابراهیم پرسیدن، اینجا حضور خداوند میآید، خدا برش نشان میده و اینجا خداوند است که از حضرت ابراهیم میپرسه که زن تو ساره کجاست؟ ابراهیم جواب داد او داخل خیمه است. یکی از آنها گفت 9 ماه بعد بر می گردم و در آن وقت زن تو ساره صاحب پسر می باشد. ساره نزدیک دروازه خیمه پشت سر او ایستاده بود و گوش می داد. ابراهیم و ساره خیلی پیر بودند و عادت ماهانه زنانگی ساره قطع شده بود. ساره در دل خود خندید و گفت حالا که من پیر شدم آیا می توانم در پیری خود این چنین خوشی را ببینم در حالی که شوهرم نیز پیر است؟ پس خداوند از ابراهیم پرسید چرا ساره خندید و گفت آیا حقیقتا من می توانم صاحب فرزند شوم در حالی که خیلی پیر هستم؟ آیا چیزی هست که برای خداوند مشکل باشد؟ همان طوری که گفتم 9 ماه بعد می آیم و ساره دارای پسر خواهد بود. و می بینیم که خداوند برش هیچ چیز ناممکن نیست. پس پیش از این که خداوند کار را انجام بده چی میکنه ساره؟ بر حضرت ابراهیم میگه که همراه آجرم بستر شو.
بله.
و اینجا خودش به ضد خداوند گناه کردن. و جایزی که بگه نه، خداوند وعده کرده و بر ما و تو اولاد میته و او وارث ما میشه، اینجا ما میبینیم که همراه آجرم بستر شد. نااطاعتی کرد از خداوند. خب به هر صورت خداوند طفل میتشان و طفلشان برکت یافته است. ما ایره میبینیم که حضرت اسحاق چی میکنه، ولی یک گناه دیگه حضرت ابراهیم که شاید بسیار مهم باشه به حساب ما و شما در فصل 20 کتاب پیدایش میبینیم که اینجا چی میکنه. کتاب پیدایش فصل 20 از آیه 1-11 اگر بخونیم، اینجا میبینیم که ابراهیم از ممری کوچ کرد و به جنوب کنعان رفت و در محل بین قادش و شور ساکن شد. مدت بعد وقتی که در جرار زندگی می کردن، او درباره زن خود ساره گفت او خواهر من است. بنابراین ابی مالک سلطان جرار فرستاد تا ساره را برای او بیاورند. یک شب خدا در رویا به ابی مالک ظاهر شد و فرمود تو خواهی مرد، زیرا این زنی که گرفته ای شوهر دارد. ابی مالک هنوز با ساره هم خواب نشده بود، پس گفت ای خداوند، من بیگناهم، آیا من و مردمانم را نابود میکنی؟ ابراهیم خودش گفت که این زن خواهر او است و آن زن هم امین را گفت. من این کار را از روی راستی کردم و گناهی مرتکب نشدم. خدا در رویا با او جواب داد بله، من میدانم که تو از روی بیخبری این کار را کرده ای و به همین دلیل تو را از گناه باز داشتم و نگذاشتم با او نزدیک شوی. اما حالا این زن را به نزد شوهرش بفرست، او یک نبی است، برای تو دعا می کند و تو نمی میری. اما اگر تو زن را پس ندی، تو و تمام مردمانت هلاک می شوید. و صبح روز بعد ابی مالک تمام درباریان را فرا خواند و برای آنها تعریف کرد که چی واقعه شده است. عمه آنها ترسیدند. پس ابی مالک ابراهیم را صدا کرد و از او پرسید این چی کاری بود که با ما کردی؟ من به تو چی بدی کردم که کم بود تو این بلا را بر سر من و سرزمین من بیاوری؟ هیچ کس چنین کاری نمی کند که تو با من کردی. تو چرا این کار را کردی؟ و ابراهیم جواب داد من فکر کردم در اینجا کسی از خدا نمی ترسد و مرا خواهند کشت تا زنم را از من بگیرند. اینجا ما می بینیم که بازم به جای از اینکه ببینه که خدای قادر مطلق امرایش است، ترس مردم زیر می گیرش و یک حساب و میگه که من زن خدا خواهر خود معرفی کرد. نزدیک بود که ابی مالک زنش بگیره، امرایش حتی هم بستر شوه. با این خودش گناه است. نه تنها به حضور خدا گناه کرد، به حضور زن خود، بر زن خود خیانت کرد. پس کلام خدا گناه پیامبرا را بر ما نشان میده. پیامبرام مثل ما انسان بودن، خالی از گناه نیستن. شای جان تمامشان گناه کردن. این گناه حضرت ابراهیم بود و اما طور ما شما حضرت اسحاق میبینیم که در کتاب پیدایش فصل 26 آیه 6-11 عین گناه پدر خود میکنه. و ما مطور زن خود هم منعیس خوار خود معرفی میکنه. از چی؟ از ترس جان خود. و همه که نمیفهمه که خداوند قادر مطلق امرایش است. او از او نگهبانی میکنه. پس چرا بترسم؟ باید به خدا توکل کنم. ولی اونا ترسیدن. پس خود از یوم گناه شای جان.
کاملا بله.
و همطور از حضرت یعقوب، اگر ما شما حضرت یعقوب ببینیم، نام یعقوب هیلگر است. او حضرت اسحاق که پدرش بود را بازی میده که برکت از بیادر خود بگیره و تمام زندگیش چال و نیرنگ بازی میکنه. پس او هم گناهش هم ما میبینیم در کلام خدا. حضرت داوود در کتاب دوم سموئیل ما در فصل 11 میبینیم که حضرت داوود وقتی بتشبه را میبینه عاشقش میشه. بتشبه زنی بود که شوهر داشت به نام اوریا.
بله.
و به خاطر از اینکه حضرت داوود چشمش به طرف اوریا به طرف بتشبه میفته، حوشش میاد نفرای خود روان میکنه و او را میخواد و همراهش هم بستر میشه. و پس آن شوهرش که میاد رو جور میکنه بر شوهرش که کشته شوه و بعد از او زن خودش میگیره. این گناه حضرت داوود بود که ما شما میبینیم در فصل 12 کتاب دوم سامیئل آیه 13 و 14 طور نوشته شده دوست عزیز که داوود به گناه خود اقرار کرد و گفت من در برابر خداوند گناه کردم. و ناتان نبی گفت خداوند گناهت را بخشید و به خاطر گناهی که کردی نمی میری، اما چون با آن کار زشت خود به دشمنان موقعی دادی که به خداوند اهانت کنند، بنابران طفل تو می میرد. خداوند واضحاً اینجا گناه زور جزا می ده. و اگر ما شما زبور 51 بخونیم که از حضرت داوود است، اینجا بسیار چیز جالب را ما شما میتونیم که ببینیم. اینجا اقرار حضرت داوود است به گناهش در زبور 51. اگر دارین دوست عزیز لطفا کتابایتان آواز کنین ببینین که اینجا حضرت داوود چی میگه. اینجا میگه ای خدا مطابق رحمت خود به من رحم فرما و مطابق شفقت بی پایانت گناهانم را محو ساز. مرا از شرارتم کاملا شست و شدی و از گناهم مرا پاک کن. من به نافرمانی خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم. پس کلام تو در مورد من راست و داوری تو علیه من عادلانه است. من گناهکار به دنیا آمدم و از امان لحظه‌ای که نطفه‌ام در رحم مادر بسته شد گناه امراه من بود. تو خواهان صداقت باطنی هستی، پس حکمت را در قلب من به من بیاموز. مرا با بته زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. خوشی و حرمی را به من بشنوان تا وجود شکستم دوباره به وجد آید. روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطاهایم را محو کن. ای خدا دل پاک در من بیافرین و روح راستی را در باطنم تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح قدوس خود را از من مگیر. خوشی نجات را به من بازده و روح مایل و مطیع را در من ایجاد کن. آنگاه طریق تو را به خطاکاران می آموزم و گناهکاران به سوی تو برمی گردند. مرا از جرم خون نجات ده ای خدایی که خدای نجات من هستی. تا زبانم سرود عدالت تو را بسراید. خداوندا لبهایم را باز کن تا زبانم ستایش تو را بیان کند. زیرا تو قربانی را دوست نداشتی ورنه تقدیم می کردم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. قربانی مورد پسند خدا روح شکسته است. خدایا تو دل شکسته و فروتن را خوار نهایی شمرد. ای زبور است که به حساب اعتراف نامی داوود است.
بله.
اعتراف میکنه و از خداوند بخشش میخواهد. و دوستای عزیز ما میتونیم پیامبرای دیگر را ببینیم که اونا گناه کردن و عمر خیام میگه که ناکرده گناه در جهان کیست بگو. آن کس که گناه نکرده چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. و پیر هرات میگه شای جان من بنده آسیم رضای تو کجاست. تاریک دلم نور و ضیای تو کجاست. ما را تو بهشت اگر بطاحت بخشی این بای بود لطف و عطای تو کجاست. دوستای عزیز انسان ها تمامش گناه کردن ولی خدا را شکر که ما در کلام خداوند میبینیم در رومیان فصل 6 آیه 23 که میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما عیسی مسیح زندگی ابدی است.
تشکر جاو جان که به استودیو آمدین. خدا را شکر میکنیم که ما کلام خداوند در دست خود داریم و کلام خداوند صریح بر ما همه چیز بیان میکنه.
بله شاید جان.
بدون از اینکه چیز را از ما پنهان بکنه.
بله.
و همونطور که شما از کلام خداوند خواندین، پیامبران همچنان مثل ما و شما انسان بودند.
بله.
ضعف‌های خود داشتند.
بله.
و امو ضعف باعث ازی شد که مرتکب گناه شوند.
بله، کل ما انسان‌ها.
و تنها کسی که واقعا پاک زیست و مقدس بود عیسی مسیح بود.
بله.
همونطور که کلام خدا میگه همه گناه کردن و جلال خدا کم آمدن.
بله.
اگر ببینیم چی انسانی که امروزی است، چی انسانی که در آینده می آید و چی انسانی که در گذشته بود، همشان مرتکب گناه شدند.
بله.
اگر ما شما به شروع خلقت نگاه بکنیم، ببینیم که آدم که بدون پدر بود به دنیا آمد، او گناه را امرای خدا برد. ولی میبینیم که عیسی مسیح که بدون پدر بود، وقتی که او به جهان آمد، او بر ما نجات آورد. او مایه نجات برای مردم شد.
بله.
او ما را در پیش خداوند پاک و منظم ساخت.
بله.
تا ما بتانیم که در حضور از او بدون گناه بریم.
بله.
و خدا را شکر میکنیم به خاطر این محبت عظیمش. خب شنوندگان گرامی، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما عزیزا شد. تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما خواهد بودیم، تمام شما شنوندگان گرامی را به خداوند بی نیاز میسپاریم.
اکنون آمده ایم به حضور عیسا، مشتاقیم ملاقات استیم، میخواهیم عیسا تو با ما بمانی، منتظر استیم محبوب جان، مبارک نما عیسای محبوب همه وجود ما را، نام در حضور تو می خواهم با ایمان در مزای شوی، قوت را ظاهر نمایی، مبارک نما عیسای محبوب همه وجود مرا، مبارک نما عیسای محبوب همه وجود مرا، با ایمان آمدم با ایمان پذیریم برکت سماوی را، تشنم تشنه حضور آسمان، سرابم نما چشمه جان، مبارک نما عیسای محبوب همه وجود مرا، مبارک نما عیسای محبوب.
شنوندگان عزیز، اگر شما میل دارید که از طریق تلفن سوالات و پیشنهادهایتان را همراه ما مطرح کنید، لطفاً با شماره تلفن 001-541-550-7131 به تماس شوید. ما با سوالات شما پاسخ خواهیم گفت.